ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، با سلام و شب بخیر. خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسانم. تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای دولت با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه در دومین روز دهه فجر. رئیس جمهور پس از ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد امام راحل اظهار داشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نه فقط پدر اسلام خواهی در سرزمین ما، بلکه پدر جمهوری خواهی در تاریخ ایران بود. آقای روحانی گفت امام عزیز و بزرگوار ما توانست دو یادگار بزرگ را برای کشورمان به ارمغان آورد و آن جمهوریت و اسلامیت بود. رئیس جمهور تصریح کرد اینکه امام فرمودند میزان رأی ملت است یک شعار نبود، چرا که می‌دانست اگر در هر صحنه‌ای مردم حضور داشته باشند پیروزی نهایی همانجاست و اگر مردم غایب باشند بی‌تردید ما به موفقیتی دست نخواهیم یافت. رئیس قوه قضاییه در آیین تجدید میثاق مسئولان قضایی با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه گفت مبارزه بی‌امان با فساد در دستور کار قوه قضاییه است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود اعتقاد ما این است که مبارزه با فساد در درون انقلاب و ذات آن قرار دارد. هیچ مدیر و دستگاهی نمیتواند ویژگی یا سبقه مبارزه با فساد نداشته باشد. وی تصریح کرد بنا داریم با استفاده از منویات امام بزرگوارمان و رهنمودهای مقام معظم رهبری تحولی را در دستگاه قضایی شکل دهیم که متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت هجومی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود دارد و امروز در اوج آن هستیم نشان دهنده مظلومیت انقلاب اسلامی است. آقای لاریجانی در مراسم رونمایی از تندیس شهید مطهری در موزه عبرت گفت باید برای نسل جوان این فرصت را به وجود آوریم که از نزدیک مشاهده کنند در دوران ستمشاهی چه شرایطی در کشور وجود داشت. در این صورت قدر و منزلت انقلاب اسلامی را بیشتر مد نظر قرار می‌دهند. شیشه‌ای شدن سازمان خصوصی سازی. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت برای از بین بردن رانت اطلاعاتی در واگذاری ها سازمان خصوصی سازی را به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل خواهیم کرد تا هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در این سازمان وجود نداشته باشد. آقای صالح همچنین میزان واگذاری ها را در 18 سال گذشته 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود از این میزان فقط 4% آن، یعنی 5 هزار میلیارد تومان یا 9 شرکت آن، با چالش مواجه شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی درباره زمان واریز سود سهام عدالت نیز گفت تا پایان هفته آینده میزان واریزی سود سهام عدالت در سال جاری مشخص می شود و از شنبه 3 اسفند هم با اولویت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و بعد باقی مردم واریز سود را آغاز می کنیم. شخص مشکوک به ویروس کرونا از بیمارستان اصفهان مرخص شد. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت پس از آنکه شب گذشته فردی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا گزارش شد، وی بلافاصله در بیمارستان بستری شد و نمونه‌هایی از وی نیز گرفته شد تا برای بررسی به تهران ارسال شود. آقای نجیمی گفت ظهر امروز و پس از برطرف شدن موارد و بررسی علائم این بیمار اطمینان حاصل شد که وی به ویروس کرونا مبتلا نبوده و از بیمارستان ترخیص شد. و سامانه تلفنی مشاوره درباره ویروس کرونا راه اندازی شد. وزیر بهداشت این خبر را اعلام و اضافه کرد که مردم می توانند برای گرفتن مشاوره درباره ویروس کرونا شبانه روز با شماره 190 تماس بگیرند. دکتر نمکی همچنین گلایه کرده که پروازهای ایران و چین همچنان برقرار است، در حالی که تصویب شده بود که پروازهای چین متوقف شود. در همین حال رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت از اعزام هواپیمای اختصاصی با تجهیزات قرنطینه برای بازگرداندن 80 ایرانی مقیم چین به کشور خبر داد و گفت این افراد بعد از بازگشت به کشور در یکی از هتل‌های تهران برای 14 روز و با حضور تیم پزشکی و با امکانات کامل قرنطینه می‌شوند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب بخیر، خدا نگهدار.
هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد،
اینجا فرهنگی بازنشسته است به عنوان ایران.
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
به ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتگاه،
ایرانیار رادیو ایران در خرما،
شهر ساحلی کلچه،
روستای ولیعباد، از توابع شهرستان بانی،
از اهواز. به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، زنجانی سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون که دور تازه اردوی آماده سازی خودش رو آغاز کرده.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم یک صدا، ایران 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 ایران، همه با هم یک صدا، ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. دعوت میکنم امشب هم تا حوالی ساعت 19:30 دقیقه همراه ما باشید و برنامه زنده ورزش ایران. اتفاقی که امروز جهان ورزش رو تحت تأثیر قرار داد، مسابقه پایانی رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا بود که نوواک جوکوویچ از صربستان موفق شد در رقابتی که نزدیک به 4 ساعت به طول انجامید، 3-2 دومینیک تیم از کشور اتریش رو شکست بده و 8th بار قهرمان رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا بشه. تنیس باز 32 ساله‌ای که حالا بالاتر از رافائل نادال بر بام رفیع برترین تنیس بازان جهان، رده‌بندی که از سوی اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای جهان ATP منتشر میشه، نامش جلب توجه میکنه. و البته این نکته را هم باید اشاره بکنیم که نوواک جوکوویچ که به لقب مرد بامزه در عرصه تنیس دنیا معروف هست، قبل از این 7 بار در رقابت‌های جایز بزرگ استرالیا عنوان قهرمانی از آن خودش کرده بود و توانست امروز به حد نصاب 17 قهرمانی در رقابت‌های جایز بزرگ برسه. مسابقاتی که هر سال در قالب 4 رویداد برگزار میشه در استرالیا، آمریکا، انگلستان و فرانسه. اما بریم به سراغ رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور در بخش بعدی برنامه ورزش ایران.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران.
قبل از اینکه بریم سراغ بازی‌های امروز رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، درباره مسابقه بسیار مهم پنجشنبه بعد از ظهر شهرآورد فوتبال تهران و بحث داوری مسابقه پیش رو با یکی از عزیزان و پیشکسوتان عرصه قضاوت گفتگو خواهیم کرد. آقای مسعود مرادی روی خط ارتباطی برنامه ماست. آقای مرادی سلام و شبتون بخیر.
جناب آقای معتمد هاشمی عزیز، از ادب و احترام دارم خدمت شما، بندم شب بخیر عرض میکنم و سلام بخونم به تمامی شنوندگان خوب این برنامه.
بله، شهرآورد 91 حالا برای هر دو تیم اهمیت داره و قطعا برای تیم داوری هم میتونه مسابقه مهمی باشه. ما اونطور که شنیدیم آقای بیژن حیدری به عنوان داور مسابقه معرفی خواهد شد از سوی کمیته داوران.
عرض کنم که هنوز به طور رسمی جناب آقای معتمد هاشمی چیزی اعلام نشده، ولی همه ساله به این روال بوده که کسی که میخواد این بازی قضاوت کنه از قبل صحبتش هست، یعنی به نوعی درز میکنه که چه کسی میخواد این خبر درز میکنه که چه کسی میخواد این بازی رو قضاوت. اگر برای گفته هایی هست و شنیده هایی هم شده که ایشون قراره قضاوت کنه، و شما یک نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، ما در شهرآورد امسال برای هر دو تیم های اهمیت این بازی، یعنی برخلاف چند توی دو سه سال گذشته، امسال هر دو تیم به نظر میاد که در یک شرایط خوبی هستن، در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارن و میتونیم شاید یک بازی خیلی خوبی باشه و بهتر همونطور که فرمودید میتونه داوریش هم بسیار حساس و کم نقص بایستی به نظر من انجام بشه این بازی.
آی مرادی، حالا همیشه سوت نهایی و تصمیم قطعی رو داور وسط میگیره، نقش داور وسط اهمیت بسیار زیادی داره، اما به هر حال کمک های داور وسط هم نقششون در فوتبال کم رنگ نیست و عرصه قضاوت. الان به نظر شما در زمینه کمک داوری فوتبال ما در چه موقعیتی هستیم؟ خب قبل از این آقای حسن کامرانی فر، آقای محمد فنایی به عنوان کمک داور حضور داشتن در رقابت‌های جام جهانی، تیم داوری آقای فقانی، آقای سخندان منصوری بودن به عنوان کمک داوران برتر فوتبال ایران. الان برای قضاوت مسابقه پیش رو اگر آقای حیدری انتخاب بشه، از حیث کمک داوران چه کسانی به نظر شما مورد نظر هستن؟
خب جناب محترم هاشمی عزیز، من همیشه از داوران حمایت میکنم، چون خودم از همین قشر داوری هستم و میدونم چه مشقات و سختی هایی رو در قضاوت دارن تحمل میکنن، اما این دلیل نمیشه که آنچه که واقعیته و انتقاد نکنیم. انتقاد باید باشه و سازنده باید باشه، ما نباید به سمت و سوی بریم که خدا نکره هدف تخریب داوران فوتبال کشور ما باشه. ولی من از فنی اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، ما در برهه‌ای از داوری کشورمون در حال حاضر قرار داریم. حالا چون شما تفکیک کردین کمک داوران و داوران فوتبالو، من به جرأت و به صراحت میتونم خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه ما به هر آقای فقانی رو در مسابقات جام جهانی داشتیم و ایشون نماد داوری کشور و افتخار داوری کشور ما هستن، اما الان میخوام در کشورمون با توجه به کمک داوران بین المللی و داوران ملی و حتی بین المللیمون، من میتونم خیلی صریح خدمتتون بگم که عمل کرده و توانایی که از سوی کمک داوران کشورمون دارن میبینم به مراتب بهتر از داوران فوتبال کشورمون، یعنی من توانمندی کمک داورانو خیلی بالاتر از داوران فوتبال میبینم، چون انتظارم اینه که آنچه که شاهدش بودم در نیم فصل اول، با همه احترامی که برای داوری کشورمون قائلم، آن اقتدار و آن قوی بودن و اون صلابتو به طور کامل، نمیگم نداشتن، به طور کامل در داوران ندیدم آنچنان، ولی در بحث کمک داوران بچه ما در عرصه بین‌المللی دارن کار میکنن، حتی داوران ما از حیث انتخاب کمک داور مطمئنا مشکلی نخواهیم داشت. ضمن اینکه آقای محترم هاشمی عزیز، ما از معدود کشورهایی در دنیا هستیم، نمیگم در آسیا، در دنیا هستیم که داورانی که در عرصه لیگ برتر دارن قضاوت میکنن، خب تعدادی از اونا بودن داوران بین‌المللی ما هستن، خیلی هاشون هستن خیلی با تجربه بین‌المللی نیستن و ملی هستن. از معدود کشورهایی هستیم که توانمندی داوران ملی ما که بین‌المللی هستن از بعضی از داوران بین‌المللی ما خیلی بالاتره. این تلرانس و این تعادل من اصلا نمیتونم هضم کنم که چرا باید اینگونه باشه. یه داوری که تو لیست بین‌المللی قرار میگیره، ما باید یا بهش بها بدیم، میدان بدیم و اعتماد به نفس بدیم، یا اگر انتظارمون اینه که ایشون توانایی لیست بین‌المللی و اون یک قضاوت بین المللی یا دستات بالا نره، نه با تو لیست بین المللی بمونه. این کلی من خدمت عرض کردم، ولی آقای حیدری انتخاب شدن، خب داوران خوبه ما هستن، قضاوت هم کردن دربی رو، قضاوت خوبی داشتن تا دوست دوره قبل فکر میکنم بود، و من فکر نمیکنم با توجه به سالها دارن بچه های ما خودمون قضاوت میکنن این بازی رو و پذیرفته شده از سوی اصحاب رسانه تماشاگران و تیم ها، فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم. اگرچه باز برمیگردم به همون نکته که شما در اول فرمایشتون عرض کردید و اونم این بود، بازی این هفته که میاد برای دربی استقلال و پرسپولیس،
بله تشکر،
شهرآورد حساسیت بسیار زیاده، رو میدارم داورم با تمرکز و یک قضاوت کامل.
سپاسگزار از شما آقای مرادی که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، مدام هر کس که قضاوت می‌کنه بازی آرزو موفقیت.
بله خیلی ممنون از شما.
قربان شما، خواهش می‌کنم.
و امیدوارم که کمیته داوران هم در دوره بعدی ریاست فدراسیون فوتبال عملکرد خیلی خوبی داشته باشه. انتخابات فدراسیون فوتبال فرآیندش آغاز شده، ولی هنوز کسی نمیداند که چه کسانی نامنویسی کردن، چون فدراسیون فوتبال نظرش اینه که همه چیز فعلا محرمانه باقی بماند.
واژه ها را با هم از نو می‌سازیم. از این به بعد به جای استفاده از فوروارد لاین از واژه خط حمله استفاده کنیم.
شما شنوندگان محترم ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید و ما در ایام پرخیر و برکت دهه مبارک فجر به علت برنامه مناسبتی از رادیو ایران تا ساعت 19:30 دقیقه استان همراه شما شنوندگان محترم هستیم. بعد از ناکامی تیم فوتبال امید ایران، حالا همه نگاه ها به تیم ملی جوانانه. حالا اگر رقابت مقدماتی جام جهانی تیم بزرگسالان رو از بحث فوتبال ملی جدا بکنیم که اهمیتش بر کسی پوشیده نیست، تیم ملی فوتبال جوانان در بین رده‌های پایه اهمیت بسیار زیادی داره و سال آینده رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی برگزار خواهد شد. اردوی تیم فوتبال جوانان هم از چند روز پیش آغاز شده تا 18 بهمن در مرکز ملی فوتبال ادامه خواهد داشت. امروز هم تیم آقای سیروس پورموسوی، تیم ملی فوتبال جوانان ایران، برابر نساجی قائمشهر در یک مسابقه دوستانه به برتری 1-0 رسید. بریم سراغ صحبت های فراز فاطمی، مربی تیم فوتبال جوانان ایران.
اردوهای تیم ملی جوانان از دی ماه مرحله دومش آغاز شده برای انشالله انتخابی جام جهانی و شروع مسابقات جام ملت‌های آسیا رده جوانان. بله، ما سعی می‌کنیم تدابیری که کادر فنیمون آقای پورموسوی برامون در نظر گرفتن تو هر اردویی که داریم یکی دو تا بازی دوستانه انجام میدیم. با توجه به برنامه‌ریزی که کادر فنی انجام دادم تو این اردومون با نساجی مازندران امروز یه بازی خیلی خوبی رو شاهد هستیم که بچه‌ها دارن بازی خوبی رو انجام میدن. انشالله که بتونیم این روند آماده سازیمون رو خوب انجام بدیم تا بتونیم روز به روز بچه‌ها آماده تر شن. به امید خدا بتونیم جزو گزینه‌های ورود به جام جهانی باشیم.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
بریم سراغ رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. بازی هفته 22 امروز بعد از ظهر برگزار شد. تیم سپیدرود رشت با مربیگری نادر دستنشان مقابل شهرداری تبریز با 1 برنده شد که در این مسابقه محمد شاتکام مهاجم تازه وارد سپیدرود تنها گل تیم سپیدرود رشت رو به ثمر رسوند و در جدول سپیدرودی ها از رقیب همستانی خودشون تیم فوتبال ملوان پیشی گرفتن. تیم فوتبال بادران که این روزها فرهاد کاظمی به عنوان سرمربی خودش دوران حضورش در رقابت‌های لیگ دسته اول رو سپری می‌کنه، بعد از چند نتیجه نامطلوب در هفته‌های گذشته امروز در مسابقه خانگی با نچه پرگل تیم آرمان گوهر رو شکست داد و وضعیت خودش رو در جدول رده‌بندی بهتر کرد. این تیم تهرانی که ستارگانی همچون فرزاد حاتمی رو در خدمت داره 4-0 آرمان گوهر رو در مسابقه امروز از پیش رو برداشت. در دیگر بازی که امروز برگزار شد تیم آلومینیوم با کسب برتری برابر استقلال خوزستان به 2 گل ریحان در رتبه دوم جدول رسید. تیم آلومینیوم در بازی خارج از خانه برابر استقلال خوزستان با ثبت گل در نیمه دوم حریف خودش رو از پیش رو برداشت. تیمی که آقای خطیبی سرمربیش مسابقه شهرآورد شیراز هم امروز با تساوی بدون گل به اتمام رسید. بازی تیم‌های فج شهید سپاسی شیراز با تیم قشقایی شیراز امروز برنده‌ای نداشت. و عنوان بکنم خدمتون که تیم رایکای بابل در خانه گل ریحان به 1 با ارزش رسید و موفق شد این تیم رو با تساوی بدون گل متوقف بکنه. تیم خوشه طلایی ساون با کسب برتری خانگی برابر ملوان به رتبه 3 رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشورمون
تیممون صعود کرد. از یک بازی دیگر هم صحبت بکنیم که تیم فوتبال سرخپوشان با یک بازگشت فوق‌العاده برابر مثل رفسنجان صدرنشین به تساوی رسید در بازی عصر امروز. و سرانجام این که مسابقه تیم‌های مثل کرمان و داماش برگزار نشد. چرا برگزار نشد؟ به این علت که تیم فوتبال داماش گیلانیان گفته که از نظر مسائل مالی در وضعیت بغرنجی هستیم و امکان برگزاری مسابقه را نداریم و مشکلات مالی باعث این شد که تیم داماش به کرمان سفر نکنه.
به خاطر داشته باشید. بعد از اتمام تمرین حتما دوش بگیرید. این کار هم موجب تمیز شدن از تاریخ و آلودگی های دیگه میشه و هم به تراوت بیشتر شما بعد از ورزش کردن کمک میکنه.
یکی از مسابقات مهم بین‌المللی ورزشی در کشورمون رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون دهه فجر که قدمت بسیار طولانی هم داره و دوره آتی مسابقات از 15 بهمن در شهر شیراز شروع خواهد شد، ولی یک اتفاق غیرقابل پیش بینی و میتونیم بگیم که خوب برای بدمینتون ما رخ داد که مسابقات پیش رو از فهرست رده‌بندی المپیک حذف شده. در این زمینه آقای پوریا رئیس محترم فدراسیون بدمینتون روی خط ارتباطی برنامه ماست. آقای پوریا سلام و شبتون بخیر.
جناب استاد هاشمی بنده هم از ادب و سلام در خدمت شما ایم الله در این مورد فجر گرامی می‌داریم. به هر حال همیشه فدراسیون بدمینتون در هماهنگ با جشن‌های پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ما مسابقاتی رو تونسته به نام فجر ایران به ثبت برسونه. با ناظرین جهانی، سرداور جهانی، داوران خارجی. مسابقات ما امسال هم با 14 کشور شروع میشه. هر چند سال یک باری در یک کشور اتفاق میفته که گاهی رنکینگ حساب میشه، بعد سهمی المپیک گاهی نیست. چند سال گذشته هم یک دوره برگزار نشد در کشور ما، یعنی ما حدود 4-5 دوره این اتفاق افتاد برای ما، ولی رنگ مسابقات رو داریم. امسال کشورها به خاطر این مدت تعداد شرکت کنندگانمون نسبت به سایر کمتر بود، ولی در حال حاضر کشورهای بسیار مهمی در ایران در این مسابقات حضور دارن. من فکر میکنم آیا شبیه امسال هم ما فدراسیون بدون رکورد شکست در آوردن تیم‌ها از کشورهای هند، بلژیک، اتریش، اسلواکی، ایسلند، امریکا، کانادا، بلغارستان، اوکراین، افغانستان، برزیل، پاکستان و تیم عراق و تیم جمهوری اسلامی ایران 14 تیم در مسابقات حدود 9 کشور اروپایی و امریکا و امریکای لاتین حضور دارند که مسابقات باشکوهیه. رنگ‌های بسیار خوبی از کشور هند بازیکن حضور داره، در این کشور دختران و پسران این مدت مسابقات حضور دارن که انشالله ما با سال آینده رنگ المپیکمون رو داریم. این اتفاقی به اصطلاح افتاده که برای ما
سال آینده که دیگه المپیک تموم شده دیگه آقای پوریا
داشتیم که انشالله سال آینده مسئله رو با سهمی المپیک داریم.
آقای پوریای عزیز، المپیک مرداد ماه آینده است. سال آینده که بخوایم مسابقه برگزار کنیم که المپیک تموم شده که.
قربان، المپیک تموم شده و سال آینده عرض می‌کنم سال 2001 باز رنگ حساب میشه تا 2024 ان شاء الله.
بله بله. آقای پوریا، حالا خیلی کوتاه اگه پاسخ بدید، به نظر شما پیشرفت بدمینتون در ایران خوب بوده؟ خیلی ها معتقد هستن که این رشته ورزشی پیشرفتش لاک پشتیه.
بله، چون اونایی که حتی کارشناس هستن دیگه، ما 38 سال کار میکنیم، کارشناسای برتر از ما حتما جناب هاشمی نظر میدن دیگه، اونها نظر خاص خودشون رو دارن. فدراسیون بدمینتون در یه زمانی با حدود 4 الی 5 استان بود، الان 31 استان غیر از مناطق دیگه، ما 250,000 نفر جمعیت راکت به دست در توسعه همگانی داریم. هیچ فدراسیونی به غیر از فوتبال و سایر رشته‌های موارد رو نداره.
توسعه قهرمانی چطور؟ قهرمانی
در بوده قهرمانی خانم سریا آقایی ما رنگ 100 جهان رو داره. در گذشته ما رنگمون خیلی میومد بالا، رنگ حدود 400-500 در آقایان و خانم ها بیشتر نداشتیم. الان مسابقات اینقدر سطحش به هر حال در یک حال پیشرفته قرار داره که قهرمانان جهان جدا این که جناب هاشمی در آسیا جنوب شرق آسیا بودن، امروز اروپا حرف علی گفتن داره. همین تیمایی که دارن میان داره رنگ بسیار بالایی هستن که ما انشالله من فکر می‌کنم ارسال ما دور از مدال نباشه با توجه به اردوهای خوبی که در ایران برگزار کردیم و یک ماهی هم که خانم آقایی در هندوستان در اردو حضور داشت که انشالله امیدواریم بتونه سهمیه رو کسب بکنه. ما حتی احساس می‌کنم در 4 سال اخیر حرکت خیلی تند و سریع رو داشتیم.
خیلی ممنون از شما آقای.
من تشکر می‌کنم از ارتباطی که با شما داشتم، با شما و شنوندگان عزیز. خداوندی می‌کنم، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
خیلی ممنون، شبتون بخیر.
خداحافظ شما.
ورزش ایران.
یکی از اشتهایی که فعلا فدراسیونش رئیس نداره، فدراسیون دو میدانی کشورمون هست، فدراسیونی که در المپیک آینده هم نماینده خواهد داشت. در فاصله چند ماه مانده به بازی‌های المپیک 2020 توکیو، برخی از قهرمانان رشته ورزشی دو میدانی از جمله احسان حدادی، حسین تفتیان، کیوان قنبرزاده، جعفر مرادی، آقای مهدی پیرجهان و بهنام شیری از فدراسیون دو میدانی خواستن که انتخابات فدراسیون به بعد از بازی‌های المپیک موکول بشه و عنوان کردن که ما می‌خوایم آرامش ذهنی داشته باشیم برای قبل از شرکت در بازی المپیک. البته بحث مدیریت و سکانداری یک فدراسیون و سازمان ورزشی کاملا جدا از بحث حضور قهرمانان و چهره‌های نخبه اون رشته ورزشی در میدان‌های معتبری مثل رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک، به طور کلی اصلا هیچ ارتباطی بین حضور یک ورزشکار در مسابقات المپیک با حالا انتخاب رئیس اون فدراسیون نداره، اگر قرار باشه که برنامه‌ها از پیش مدون شده باشه و همه چیز سر جای خودش باشه و معلوم باشه که با چه برنامه‌ریزی و چه راهبردی اون فدراسیون به سمت سوی المپیک حرکت می‌کنه. ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان هم طی جلسه‌ای که با مسئولان فدراسیون دو میدانی داشته، عنوان کرده که تا پایان سال 98 و ابتدای سال 99 حمایت مالی خودش رو از رشته ورزشی دو میدانی بیشتر خواهد کرد و قرار هستش که در ابتدای سال 99 بخشی از اعتبارات به فدراسیون دو میدانی پرداخت بشه و هدف گذاری رو فقط فدراسیون دو میدانی برای المپیک 2020 قرار نداده، بلکه به المپیک 2024 و بازی‌های آسیایی آینده هم توجه میکنه. رشته‌ای که علارغم اینکه مدال‌های زیادی در اون توزیع میشه، ولی در کشورمون خیلی پرمدال در مسابقات مختلف و رقابت‌های بین‌المللی حاضر نشده. اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، تنها بخت ما برای کسب مدال در بازی‌های المپیک آینده احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک خواهد بود، کسی که در المپیک 2012 لندن هم برای ایران مدال گرفت و اولین مدال آور المپیکی ایران به شمار میاد، در اون مسابقات مدال نقره را از آن خودش کرد. به هر حال امیدوار هستیم که برنامه‌ریزی هم برای احسان حدادی که قرار است به آمریکا سفر بکنه و هم حسن تفتیان و هم دیگر ورزشکارانی که در المپیک آینده حضور خواهند داشت، برنامه‌ریزی خیلی خوبی باشه. فارغ از اینکه چه کسی رئیس فدراسیون بشه، امیدوار هستیم که 4 سال آینده 4 سال پرثمر و درخشانی برای رشته مادر باشه.
Być nie powinno. No to Drągowski, Ronaldo. Ach, drugi. Ronaldo! 2-0. Można mówić, można rozmawiać z mediami. 40 minuta. Ronaldo kontra Drągowski. Ronaldo! Blisko był! Blisko był Drągowski, ale...
فقط یک دقیقه زمان داریم به پایان برنامه. درخشش کریستیانو رونالدو در تیم فوتبال یوونتوس تمام شدنی نیست. بازیکنی که عصر امروز دو بار از رو نقطه پنالتی دروازه تیم فیورنتینا رو باز کرد و دیلیخت زننده دیگر گل بیانکونری ها بود. امروز بعد از ظهر در شهر تورین این مسابقه برگزار شد. یوونتوس 3-0 مقابل فیورنتینا به پیروزی رسید. در دیگر بازی های امروز بیرنلی مقابل آرسنال به تساوی بدون گل رسید. در رقابت دسته برتر باشگاه انگلستان مسابقه حساس تیم‌های تاتنهام و منچستر سیتی ساعت 20 شروع خواهد شد. در دسته اول باشگاه‌های اسپانیا تیم‌های لگانس و سوسییداد بازیشون برتری دوباره که لگانس به اتمام رسید. مسابقه ایبار با رئال بتیس 1-1 مساوی شد. امشب بارسلونا با لوانته بازی خواهد کرد. در سری آ ایتالیا مسابقه اودینزه با اینتر میلان بازی پایانی امشب خواهد بود و در رقابت دسته اول باشگاه آلمان هم فعلا تا دقیقه 70 کلن 2-0 از فرایبورگ جلو. مسابقه بادربورن با وولفسبورگ هم برگزار خواهد شد.